در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز و گرامی، خوش آمدی.
درود بر تام جان، درود بر همراهان گرامی و ارجمندمون. مرسی، خوش باشین، سلامت باشین.
خوب هستی؟ خیلی خسته به نظر می آیا.
من چند روز پشت هم کار کردم. آره،
طولانی مدت و آره ساعت خوابت به هم ریخته احتمالاً.
آره،
کم خواب شدی و
کمیم.
آره اینه که، ولی البته چهره شهرام، برای این که من برای شنوندگان توصیف بکنم، اونایی که دوست دارن شهرام ببینن میتونن به صفحه اینستاگرامی
معنا و خلوت دل
مراجعه بکنن. اجازه بده که من یک شنوندرم روی خط ارتباط همراه خودم داشته باشم همین ابتدای برنامه. سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام عرض میکنم.
صدای شما روی خط هست، بفرمید. خواهش میکنم.
سلام، ببخشید من می‌خواستم همون شماره حسابا رو برام بنویسید.
بله، می‌فرستم براتون، چون الان من روی لایو برنامه هستم، حتما شماره حساب کمک به دوستان عزیز رو می‌فرستم براتون که انجام بشه. بروی چشم تا قبل از ساعت 4 سعی می‌کنم کار انجام بدم براتون. انتهای برنامه.
مرسی.
خواهش می‌کنم.
روز خوش.
روز شما هم بخیر. بله، خب می‌خوام، تماس گرفته بودن قبل از رادیو، می‌خواستن که کمک بکنن به چند تا صندوقی که موجود هم اکنون در شهر. هم صندوق پناهجویی باز هست، هم صندوق کارگران زندانی باز هست، هم صندوق یک مدرسه سازی در ایران باز هست. اینی که مردم یوتیوبر هم خیلی در این زمینه اکتیون. داشتم اینو میگفتم که شهرام علی‌رغم خستگیش، حالا دوستانی که دارن از لایو نگاهش میکنن میبیننش، همیشه چهرهش یک خنده ناب قشنگ، یه لبخند نابی گوشه چهرهش وجود داره و آدم از مصاحبت باهاش، از نشستن کنارش و از گفتگو باهاش خیلی لذت میبره، راستشو بگم. خب دوستان گرامی، با شهرام من سوالات رو مطرح خواهم کرد که سوالاتی که رسیده چی هست، و شما هم اگر که دوست داشته باشید، شهرام اعلام که گفت امروز ما موضوعی رو مطرح نمی کنیم، در واقع باز میذاریم برای اینکه خود شنوندگان نسبت به بحثایی که حالا در گذشته انجام شده و حالا صحبتایی که الان میشه بیان و مشارکت بیشتری داشته باشن. امیدوارم که حالا در واقع اصلا تماس آبروم نره، تماس تلفنی بگیرن با برنامه و تماس بگیرن،
دوست داشته باشن تماس بگیرن دیگه.
بله. خب آقا، یه سوالی از من پرسیدن که از شما بپرسن که اصلا به طور کلی روح چیست؟ روح را تعریف کنید، چون برنامه گذشته کمی راجع به این 21 گرم اگر اشتباه نکنید.
نه نه نه، ما همچین چیزی صحبت نکردیم.
راجع به روح کمی صحبت شد، خواستن که بیشتر بدونن که اصلا روح چیه.
ببین، ما برنامه مون از اول هم سعی کردیم بر اساس واقعیات باشه، یعنی اینکه چیز خاصی وجود نداره که ما نبینیمش. یعنی ما از اول صحبت کردیم راجع به چیزهایی که ما میتوانیم ببینیم، میتونیم حس کنیم. از اول هم گفتیم اگر این چیزهایی که ما راجع به صحبت میکنیم شما در درون خودت ندیدی، نشناختی، پیدا نکردی یا تا حالا باهاش مواجه نشدی، اصلا این برنامه رو دنبال نکن، چون این برنامه‌ایه برای کسی که حداقل در مدت‌های کوتاهی به درون خودش یه نگاهی کرده باشه، یه توجهی کرده باشه و برای خودش یک ارزشی، یک اهمیتی، یک خاصیتی قائل شده باشه. این ارزش، اهمیت و خاصیت سوای اتفاقاتی که در دور و اطرافش میفته، سوای جایی که زندگی میکنه، سوای خانواده‌ای که داره، یعنی یک ماهیت انسانی نه هویت انسانی. یعنی اینکه من در درون خودم به سیر و غور و اندازه‌گیری خودم مشغول باشم، منتها این یه مقداری التزام، یعنی اجبار میکنه منو که برای بررسی اینها یه روابط بیرونی هم داشته باشم، به روابط بیرونی هم دقت بکنم. اگر نه، ما اینجا گفتیم آقا تنها چیزی که ما میتوانیم توانایی تغییرش رو داریم خودمون هستیم و ما در درون خودمون باید به کنکاش بپردازیم. حالا ببینید چه چیزی رو ما در درون خودمون به کنکاش و جستجو میپردازیم. چیزی که به نظر من از نظر عرفا روح هست یا ریح هست یا باده هست، یعنی اینکه حالا خود کلمه باده باز از کلمه روح اومده، یعنی اینکه شما مشروبی که مصرف میکنی که روحیت رو عوض میکنی، خلقت رو عوض میکنی، در اساس همون کلمه باده است. خب این چیزی که شما در درون خودت بررسی میکنی، خلق و خوی و عکس العملات نسبت به مسائلیه که در بیرون اتفاق میفته. شما در یک شرایطی، در یک شرایط مساوی در یک اتاقی نشستی، همه چیزم مثل همه، در یک شرایطی حالت خوب نیست، در یک شرایطی حالت خوب، در شرایطی خودت میگی من روحیش رو دارم، من روحیش رو ندارم. این خلق و خو و این بررسی در مجموع به نظر من اسمش روح یا روحیه آدمه یا توان آدمه برای رسیدن به بررسی اطراف،
همونی که بهش میگی مود.
ولی ببینید ما چیزی که بررسی میکنیم تو این برنامه کلن خلق و خوی شخصی و عاطفی خودمون، یعنی من چیزی که دارم راجع به صحبت میکنم راجع به خلق و خوی خودم صحبت میکنم و فکر میکنم این خلق و خوی من یک معنایی در زندگیم هست، یعنی اینکه یک اصلا با این تفسیر میشه زندگی من که چرا هستم و این خلق و خوی من منو به کدوم سمت میبره و کل زندگی من هم ضمناً تحت تاثیر این خلق و خو هست، اگر گفتیم اگر من بهش توجه بکنم، نه اینکه من بگم نه آقا حالا من این همه این کارهایی که هست میتونم بکنم یا من در برا شما ببینید همین مسائلی که توی زندگی هست شما برگرد بگو آقا من پس همش برمیام توانایی دارم، یه اقراقه ببخشید حرف بزرگ زدنه، یه چیزی هم میگم یه موقع همین میشه میگم آقا این دنیا با این اشکالی که داره من اصلا توانایی مواجهه و مقابله باهاش ندارم، اصلا توان این که بتونم کوچکترین کاری بکنم ندارم. چرا؟ چون در بیرون همه چیز خشن و دردناک به نظر میرسه. این چی تو این در کجای شما اتفاق میفته این طرز فکر؟ این در روح شما هستش، یعنی یک چیزی، یک خلقی، یک خویی در وجود شما هست که شما رو معذرت میخوام شما رو بهت میگه که میتونی با این دنیا برخورد کنی یا نمیتونی. این روحیت دیگه، این روحیاتت، خلقیاتت، خود معنای زندگیت هم از همین نقطه میاد، یعنی اینکه تو چجوری به این دنیا نگاه میکنی چون داری زندگی میکنی دیگه، از همین نقطه معنای زندگی هم میاد. به خاطر همینه که کلمه روح و معنا خیلی به هم دیگه شباهت دارند و نزدیک هستن.
خب بریم سراغ سوال بعدی که رسیده، این که با توجه به موضوع حالا رهبری که هفته گذشته صحبت کردی که هر فردی لازم هست مثلا حالا یک نفر رو به عنوان معلم خودش، چراغ راهنمای خودش، بلد راه خودش داشته باشه تا بتونه کمی در این وادی کمکش بکنه، قدم‌های اولیه رو در کنارش برداره تا به درستی در این مسیر قدم برداره. آقای عزیمیان عزیزم سوال کردن که کرامت انسانی که دراویش میگویند یا معجزاتی مثلا مثل اینی که در یک کاسه کوچیک 70 نفر رو باش سیر میکنن یا با نمیدونم یه دبه کوچیک مثلا یه عالمه آدمو آب میرن میدن بهشون یا مشابه اینها که اتفاق افتاده، این چه جایگاهی
اتفاق افتاده میگن؟
نمیدونم اصلا چون چیزی نگفتن که حالا هست در روایات وجود داره که حالا با یک مثلا سبد کوچیک مثلا 70 نفر سیر
شده. بله در صحبت هستش، در داستان ها هستش، احتمالا هم میخواستن برکت رو بگن، مثلا برکت افزونی پیدا میکنه. اما مسئله اینجاست که در آمریکا یک آزمایشگاه هست، به هر کسی که بتواند حتی و چند ساله هست، یعنی 20-30 ساله این آزمایشگاه هست، اسمشو من یادم رفته، حاضر نیستم، حضور ذهن ندارم به اسم آزمایشگاه رو بگم، و میگه که آقا هر کسی بتواند یک کاری بکند که با قوانین فیزیک منافات داشته باشد، همین الان 10 میلیون دلار بهش میدیم ما در جا. و در سراسر دنیا، حالا شما فکر میکنین که مثلا حالا در ایران دیگه کسی ادعای کرامات حالا داره یا نداره؟ شما مثلا هندوستان هم خیلی هستن با میستن که مثلا جلوی قطار رو بگیرن که قطار حرکت نکنه با مثلا با ذهنشون، یا خیلی سعی کردن با ذهنشون چیزی رو حرکت بدن به پرواز در بیارن اینا. و اینها جزء فکر میکنن مردم که جزء علوم انسانیه و تو انسان ها هستش. اما هنوز در این 20-30 سال هیچ کس به اون آزمایشگاه مراجعه نکرده و برنده این جایزه نشده است.
من خودم یه فیلمی دیدم به اسم ماوراءالطبیعه که اتفاق افتاده بود که اصلا مثلا عمل جراحی انجام میدن بدون اینی که دست بزنن به مثلا شکم کسی، یا احیانا از این دست کارها که با نیروی ذهن، یا اینکه مثلا با قدرت
10 میلیون دلار نقد حاضره، اگر میتونن همین الان برن بگیرن. 10 میلیون دلار کم پولی نیست، و حاضر 10 میلیون دلار این توی آزمایشگاه و همه هزینه های سفر و فلان و اینا پرداخت میشه برای کسی که بتواند قوانین فیزیکو بشکنه. و این 10-20 سال هیچ کس نتونسته این جایزه رو ببره، حتی یک مورد هم وجود نداشت. این به من نشون میده که جنبه انسانی کلن از افسانه ها جداست. چون شما در افسانه ها صحبت کردیم، در افسانه ها خیلی چیزا هست. در افسانه هست که یونس در شکم
ماهی
بوده. در افسانه هستش که موسی با درخت صحبت کرده، با آتش صحبت کرده، با خدا صحبت کرده. در افسانه هستش که یک کسی اومده در مکه، در غاری بوده، می اومده حرف می زده، مردم می نوشتن، بعد گفته جبرئیل اومده این حرف رو به من زده.
مصداق هم داره، چون ظاهرا همین امروز هم روز
بعثت هستش. بله امروز اومده از کوه پایین گفته که آقا
من پیغمبر شدم
و حرفای قشنگی آورده. حرفاش خیلی ارزنده است، حرفاش خیلی ارزشمنده به جاش. البته بعضی حرفاش هم حالا من نمیدونم، شاید به خاطر دل خودش زده اشکال داره، ولی خیلی از حرفای قشنگ، نون و القلمه و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه که می نویسد، بخوان ام بخوان ننوشتن، 1500 سال پیش ام بخوان ننوشتن.
بخش کادوپیچی ماجرای دیگه، یعنی اینکه یک حالا چیزی رو که میخوان قالب بکنن در قالب یک جمله زیباتر.
شاید در گذشته احتیاج بوده که من معذرت میخوام، میام کلمتم اومدم، معذرت میخوام، شاید در گذشته احتیاج بوده شدیدن که برای اینکه عامه مردم توجهشون به درون خودشون جلب شه، با توجه به اینکه ببینید در گذشته اجدادمون نه بابا، همین یکی دو نسل قبل از ماها گرسنگی میکشیدن، اصلا نمیتونستن به درون خودشون توجه بکنن. کسی که گرسنگی میکشه که نمیتونه به درون خودش توجه بکنه، کسی که گرسنگی اجباری ها نه، حالا به موقع یا کس میاد به خاطر اینکه مثلا چه میدونم سلامتی، چون ما این قالب جسمانی ما هست دیگه، این قالب جسمانی ما هر چقدر سالم تر باشه رسیدگی به اون روح راحت تره، هر چقدر این فکر اشتغالش به تهیه مواد غذایی، اینا اصلا خرم مزلو و اینا دیگه راجب همینه میگه آقا هر این
حداقل ها باید موجود باشه،
این حداقل موجود باشه که یه طبقه بیاد بالا آدم دیگه، درسته؟ اون موقع که یارو تمام فکر و ذکرش این بوده که فلان گراز و چی جوری شکار کنم که زن و بچه‌م یه هفته گرسنه نیامد نباشن، اومدن اینو بهش گفتن آقا تو در درون خودت یه چیز ارزشمندی داری، خب بعد اینو با یه داستانی به خوردش میدن، ولی امروز من و شما دیگه به این احتیاج نداریم، امروز ما داریم میبینیم دیگه این چیزا رو. ببخشید بگو.
میگه گشنگی نکشیدی عاشقی یادت بره دیگه، همینه دقیقا.
درسته درسته. دقیقا وقتی که گرسنه بودن مردم همدیگه رو به خاطر غذا میکشتن، همدیگه رو به خاطر یه اسب میکشتن، یه قبیله به یه بچه اومده در یه قبیله تیری شلیک کرده خورده به مثلا حالت یه شطوری، شطور مرده، دوتا قبیله همه مردا هم دیگر رو کشتن. خب این در یه همچین شرایطی قرار بوده یه چیز فرهنگی مطرح بشه، مسلماً باید یه مقداری چیزای دیگه، داستانهایی قاطی می شده که مردم بفهمن. ولی امروز من و شما واقعا تنها چیزی که احتیاج داریم اینه که فقط بیایم خودمون راجع به اون چیزی که در درون خودمون هست با همدیگه صحبت بکنیم و اونو ارتقا بدیم دیگه. ما احتیاجی نداریم به سقف مثلا بالای سر و غذای گرمونه، نمیدونم غذامون توی یخچاله، اینا از این مرحله گذشتیم. من فکر میکنم تکامل بعدی بشر خیلی بعد درونی و معنوی داشته باشه، مخصوصا که الان اگه نگاه کنی خیلی معلم‌های معنوی زیاد شدن. اینا اینه که
ببین اگر بخوایم یه مثال تکنولوژیک هم راجبش بزنیم، کلمه پیامبر یعنی کسی که پیامی رو از یک سمتی به یک سمت دیگر میبره، که این شغل در واقع به معنی همون پستچی بوده که بعدن با توجه به تکنولوژی ایمیل هم همون کارو میکنه و الان تمام گفتار شما با مثلا افراد خانوادتون، دوستانتون، یا نمیدونم وبسایت هایی که حتی در ادارات وجود داره برای اینکه شما از طریق تلفن یا از طریق چت یا از طریق مکاتبه باهاشون در ارتباط قرار میگیرید، در واقع پیغامی رو اون تکنولوژی برای شما جابجا میکنه و اون عمل مسنجر رو برای شما انجام میده. پس در واقع چون آپدیت شده این قضیه پیامبر، این مدیوم تکنولوژیک شده دیگه، یعنی دیگه نیازی نیست، چون هر کسی میتونه پیامش رو به ساده ترین نوع ممکن به مخاطبش برسونه و خیلی راحت باهاش ارتباط بگیره دیگه. در گذشته که اینگونه نبوده، مجبور بودن حالا مثلا اینی که یه کبوتری پیدا کنن، تربیتش کنن، بعد به پاش یه نامه‌ای ببندن بفرستن کبوتر نامه‌ور، حالا همینجوری. و در گذشته حالا اگر که یه کسی یه کمی بیشتر از سایرین فکر میکرده و شاید کمی جلوتر از زمانه خودش بوده، میتونسته کلامی رو به کار ببره که بتونه دیگران رو تحت تاثیر خودش قرار بده و این تحت تاثیر قرار گرفتن دیگران میتونسته فرهنگ یک جامعه رو تغییر بده دیگه. اینگونه نبوده؟
دقیقاً. حالا داستان اگه بخوام تکمیل حرفت یه داستان تعریف بکنیم، اینه که میگن ابن سینا معروف بوده که خیلی شراب میخورده، تا صبح هم شراب میخورده و نهایتا هم در اثر همین شرابخوری مفرط فوت کرده. من داستانه، من نمیدونم دقیق بودنش، اما یه نکته تو این داستان هست خیلی اشاره میکنه به این حرف. میگه یه خادمی داشته، اون خادمش میگه قربان شما الان اگر با این علمی که دارین اعلام پیغمبری بکنین همه میپذیرن، همه چیز. خب ابن سینا یه آدمی بوده که رو پشت بوم نشسته بودن با اون خادم، داشتن شراب میخورد، داشته شراب میخورده، بعد این خادم این حرف رو بهش میزنه، بعد ابن سینا یه خورده نگاش میکنه اینا و یه مرتبه از اون میگن، خادم پا میشه میره نماز میخونه، میگه بابا شما آدم ها 300 سال پیش یه خب ابن سینا خیلی آدم اهل علم و معلومات بود دیگه، نمیتونست وارد این مباحث زیاد بشه، ولی دانشش انقدر بوده که خودشو به عنوان پیغمبر اعلام کرد. میگه 300 سال پیش یه نفری اومده یه چیزی گفته، شما هنوز 300 ساله این آواز میخونین و میرین نماز میخونین، بعد چجوری من بیام الان بین شما ادعای پیغمبری بکنم و شما قبول بکنید دست از سر اون 300 سال پیشی بردارید؟ واقعیت این شکلیه. واقعیت اینه که همه گونه ابزار رشد برای انسان هست، موجود دم دست، فقط اشکالی که هست اینه که، و همه این اشعار هم میان، اشکالی که هست اینه که ما خیلی سختمونه که بریم و بشینیم و بررسی کنیم، و انسانیت داره به این سمت میره که از این طریق تکامل جدید پیدا بکنه.
اجازه بدید که شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، باهاشون گفتگو کنیم. شما هم اگر که میخواین بشنوین که شنوندمون چی میگن، هدفون بذارید توی گوشتون.
میشنم.
درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما حمید جان. من با آقای شهرام سلام میکنم. من منظورم متافیزیک نبود آقای شهرام. سوالی که من هفته گذشته پرسیدم، منظور من چیزای فیزیکی، یعنی چیزایی که آدم عملا به چشم دیده، که مثلا یه یارو یه بادوم میخوره 6 ماه زندگی میکنه. اینا از نظر علم و از نظر مثلا فیزیک، علم فیزیک یا علمی که انسان میدونه، خب جور در نمیاد. یا مثلا اون کراماتی که مثلا دراویش میگن دارن، اینا از نظر علمی جور در نمیاد، ولی خب واقعیاتی که دیگران دیدن یا مثلا آدم خودشم شاید مثلا ممکن شاید بوده باشه. در صورت هر چیزی که با علم جور در نیاد در نیاد، آدم نمیتونه، مثلا ما فقط در یه فرکانسی میشنویم. قنات شنواییشون از ما خیلی بیشتره، عقاب دیدش خیلی از ما بهتره. بنابراین هر چیزی که علم نتونه مثلا ثابت بکنه، نمیتونه آدم منکرش باشه. من منظور من اینجور چیزا بود. در اصل رادیو گوش میکنم، ممنون میشم. در اون موقع مورد کرامت انسانی اون آقایون یا مثلا خانوما اگر توضیح دارید، من علاقه مندم که آگاه بشم. مرسی.
ممنونم از شما. مرسی، خیلی ممنون آقای عظیمیان.
ممنونم. من یه جمله بگم. ببینید آقای عظیمیان، علم هم هنوز به یک جاهایی واقعا دسترسی پیدا نکرده. اینی که این آقایی که من میدونم، دیدم، منم چیزشو داستانشو خوندم که یه هفته با یک بادوم زندگی کرده و اینا، خب این باید به لحاظ علمی بررسی بشه که این چجوری تونسته این کارو بکنه و این شده شدنیه. خب ولی اینی که مثلا ما بیام روی یه دونه انگشتم وایسم، حالا شاید روی انگشت وایسادنم ممکن باشه، اما این محاله که من بتونم انقدر کرامت پیدا کنم که مثلا از پس یقم بگیرم خودمو بلند کنم. برای اینکه قانون ایستایی در فیزیک قانون کاملا مشخصیه، تعادلام سه جورن: پایدار، ناپایدار، بی تفاوت. اینو من و شما تو دبیرستانمون خوندیم، میدونیم. یعنی این که چیزی که من عرض کردم خدمتتون و اون چیزی که شما دارین میفرمایید در مورد غذا خوردن یک هندی که فقط آب هم میریخت تو دهنش و بیرون میریخت، اصلا آب قورت نمیداد، همون میزانی که آب میریخت تو دهنش همون میزانو توف میکرده، معذرت میخوام، ببخشید. این خب این باید از لحاظ علمی ثابت بشه. الانم دارن دنبال مسائل علمیشن که این چجوری تونسته یه همچین کاری انجام بده. خب این یه واقعیتیه. اما اینی که یه نفری دست بکنه، مثلا دو نفر، سه نفر، حالا در انجیل هم هست که یک کسی 5000 نفر رو مثلا عیسی با یه دونه ماهی و با یه دونه نان سیر کرده. خب ببینید اصلا 5000 نفر رو شما همه الان میتونن گوتنبرگ رو اشغال بکنن. درسته ما 1,200,000 نفر، 5000 نفر تو خیابون باشن گوتنبرگ رو اشغال میکنن. یعنی 5000 نفر اصلا آدم کمی نیست، اصلا تعداد کمی نیست که ما بخوایم مثلا با یه نون و یه دونه ماهی سیرشون بکنیم. و یکی این که ما حالا توجهمون به کرامات بیرونی خیلی بیشتر از کرامات درونیه. کرامتی اگه بر شیخی هست، این کرامت کرامت درونیه. حالا شیخ نه، پیر، چون شیخ ها ادعای کرامت دارن بیشتر تا کرامتش. اگر ما صحبت از کرامتی میکنیم، کرامت درونیه. شما ببینید، ممکن است یک نفر با یک جمله یک غم 20 ساله را رو دل شما برداره. این کرامت هست یا نیست؟ یعنی شما یه غمی داری، دستت رو دراز میکنی پیش یه دوستت، باش درد دل میکنی و از اون غم آزاد میشی. این خودش کرامته. احتیاج به چی داره؟ احتیاج داری به این که تو اعتماد کنی، حرکت کنی برای اینکه این غم رو دلت برداری. 20 سال یه غم رو دلت کشیدی، کسی کشیده، نمیدونم، شما رو معذرت میخوام، مثال زدم. یه غمی رو 20 سال یه انسان رو دلش کشیده، با یه جمله، یه نشست و برخاست، این غم رو دلش برداشته شده. به نظر من معادلمون 5000 دست چلو ماهی ایسا فکر کنم یه نکته ارزش داشته باشه به نظر من.
نه اصلا
من
اتفاق میفته که آدم دلش میگیره میره پیش یه دوستی و میگه آخیش راحت شدم آخر اون در واقع مکالمه یا مثلا هم نشینیم یا آخیش راحت شدم یه باری از روی دوشم برداشته شد، مثلا مصاحبت با تو خیلی برام شیرین بود و چقدر آروم میکنه آدم مصاحبت تو آدمو. این فکر میکنم یه موضوع دیگه ای باشه. اما قدرت در واقع درونی آدم ها، اونی که بتونه در واقع چجوری میتونم بگم، اینی که بتونه یک قدرتی بتونه پیدا بکنه به درون خودش شهرام که این قدرت به حدی بشه که بتونه تأثیر بذاره بر دیگران، آیا امکان پذیره یا خیر؟
ببینید شما این اتفاق براتون اتوماتیک میفته. شما همیشه در طول زندگیتون برای یه عده آدمی مثبت هستین و به یه عده آدمی احتیاج دارین. یعنی اینکه حتی اگر احتیاجتون رو برآورده نکنین، یعنی اینکه من ممکنه که به یه نفر برای مشورت، برای صحبت، برای در دل احتیاج داشته باشه اما حاضر نباشم این کسو بگردم و پیدا بکنم و صحبت بکنم و بار غم دلم رو سبک کنم. و همینطور هستش، دیگرانی که به شما احتیاج دارن ممکنه این کار رو نکنن اما این جریان همیشه برقراره. یعنی یه عده هستن که به شما احتیاج دارن و شما هم به یه عده دیگه احتیاج دارین. چه این احتیاجا برآورده بشه، دست کمک دراز بشه، خواهش بشه، تمنا، چه نش. و در مجموع به نظر من اینی که باری که روی دل و دوش افراد برداشته میشه خیلی مهمتر از باریه که، البته بازم همون صحبت شد، چون نهایتا در گذشته هم مردم درگیر خورد و خوراکشون بودن، بنابراین اینها میگفتن که از طریق کرامات میشود خورد و خوراک رو هم برکت داد. ولی امروز دیگه بشریت اسیر این چیزا نیست. بشر مشکل خورد و خوراک و اینا نداره، بشر بیشتر مشکل اینو داره که به نظر من مشکل اینو داره که چگونه با دنیای اطراف خودش خیلی ساده تر کنار بیاد و برای این راه، برای پیدا کردن این راه و مسیر احتیاج به کمک داره، کمک کسانی که تونستن بیشتر. و اینم باز دوباره همون سلسله مراتب داره، یه عده هستن که تونستن با اطراف خودشون کنار بیان و ما باید بریم از اونا بپرسیم که چه جوری تونستن این کار رو انجام بدن و ما اون روش ها رو بپذیریم، قبول کنیم و دنبال بکنیم برای اینکه ما هم بتونیم بهتر توی این دنیا و راحت تر زندگی بکنیم.
من یه بخشیشو در واقع با تو مسئله دارم، اونم بخش غذایی هست. همین الان در واقع میشه که تعداد گرسنگان در دنیا رو بیش از 820 میلیون نفر
درسته
نام برد،
ولی 7 میلیارد هم سیرن دیگه. ما با اون 7 میلیارد سیر کار داریم. ما با صحبت هرم مزلو رو کردیم دیگه. ببینید یه دی هستن همیشه این مشکل رو دارن، این مشکل فعلی ما نیست. اگر ما توی این مشکل گیر کرده باشیم باید بریم همون داستانا رو بخونیم و اون داستانا رو بپذیریم تا بتونیم که گرسنگی خودمون رو توجیه بکنیم. ما الان با کسایی که الان داریم صحبت میکنیم صدای ما رو میشنون، هیچ کدومشون نیستن که به شام شبشون محتاج باشن.
چه میدونی؟
و اگه دوست دارن باشن.
نه خب واقعا میگم، نه چه میدونی؟ کسانی که ممکنه که یک نفری باشه اینجا، من برات مثال میزنم چون برای خود منم اتفاق افتاده این موضوع، دارم مثال میزنم. پناهجویی هست، مخفیه، کارش از دست داده، هیچ اندوخته مالی نداره و برای نان شبش هم محتاج. همینجا تو همین شهر گوتنبرگ.
اوکی، همیشه هست، همه جا هست، ولی موضوع الان برای اینکه فهمیده بشه احتیاجی ندارم من که یه نفر برگرده به هم بگه کراماتی هست که میآید و کمک میکند و این مشکل این پناهجو رو حل میکند.
نه اون وجود نداره.
ما احتیاجی نیست. من الان احتیاج بیشتر از اینی که احتیاج به این کرامات داشته باشم، احتیاجی به این داستان ها داشته باشم که به لحاظ علمی هم امکان پذیر نیست، پذیرفته نیست. به جای اینها بیشتر احتیاج دارم که بدونم چقدر من میتونم روی این خلق و خوی خودم مؤثر باشم که بتونم امروز از دیروز بیشتر با این دنیای اطرافم کنار بیام و بهتر زندگی را همین گونه که هست بپذیرم. زندگی به گونه ای هست که من هر چقدر بپذیرمش میتونم راحت تر باش زندگی بکنم. این از چیز، این از اون مرحله میگذره. ببینید ما حتی همون پناهجوی گرسنه ای که امشب گرسنه خوابیده، دیشب گرسنه خوابیده، همون پناهجو هم به لحاظ فرهنگی احتیاج به این داستان ها دیگه نداره، احتیاج به این داستان ها نداره و اونم خودش هم میپذیره که هر اتفاقی میفته محصول یک سری قوانین مشخص و خاص هستش. اینه که ما امروز احتیاج به اون داستان نداریم، ولی میدانیم یه سری چیزام هست توی این دنیا که اتفاق میفته که از علم و دانش ما دوره. از اول برنامه همون هم ما گفتیم در دنیا سه چیز وجود داره. یکی شناخته هاست، یعنی همه ما میشناسیم یا یه عده خاصی هم بیشتر از ما میدونن میشناسن، ولی دیگه اونها شناخته شده هستن. یعنی تو بری بگی میگن خب اینو که ما میدونستیم. یه سری چیزا ناشناخته هان، یعنی اینکه ما هنوز باید علم دنبال بکنه اینا، ولی بالاخره یه روزی به اونها میرسیم. اما یه سری چیزا هستن که ناشناختنی هستن، هرگز علم و دانش بشری به اونجا نمیرسه. و دلیل وجود اینها چی هست؟ دلیل وجود اینها این هستش که شما هر یه سوالی رو که از این دنیا، از این قوانین، از این مطالعات جواب میدی، هزار تا سوال پشت سرش ردیف میشه. پس اگر اینطوریه، پس اون چی میشه، این چی میشه، این. یعنی این که هر یه سوالی که تو این دنیا به لحاظ علمی پاسخ داده میشه، 10 تا سوال در کنارش به وجود میاد و این نشون میده که بسیاری از چیزهایی که توی این دنیا هستن و ما میدونیمشون و میبینیمشون هرگز شناخته نخواهند شد.
بسیارم عالی. خب مشتری امروز ما فقط آقای عظیمیان بود.
نه فرزاد گفته یه خود راجب کمی راجب اون خودی که در غزل آن نفسی که با خودی رو، اگه ممکنه یه مقدار راجع به اون خود صحبت کنیم میشه وقت داریم؟
به اندازه 3-4 دقیقه صبح.
3-4 دقیقه که کمه، من یه شبانه روز وقت میخوام. مولانا میگه آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدد، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدد. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدد. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدد. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدد. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدد. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی. نکته است، عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدد. خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها والله آراید. مسئله اینی که جمله بیقراریت از طلب قرار تو، این دیگه این جمله کلیدی این غزل هستش. جمله بیقراریت از طلب قرار تو، یعنی این که تمام این دست و پایی که میزنی به خاطر اینکه به یک سکون و به یک آرامشی برسی. جمله بیقراریت از طلب قرار تو، یعنی همه تلاش، دست و پا و تلاشی که میکنی به خاطر اینکه دنبال یک آرامش، سکون و راحتی هست. طالب بیقرار شو، یعنی اینکه یعنی بپذیر که این دنیا هیچ قرار و آرامش و ثباتی توش نیست تا آرامش پیدا. بدون که اون چیزی که 2 هفته پیش صحبت می‌کردیم، دنیا روتین نداره. تو فکر میکنی که کسانی هستن توی این دنیا به روتینی دست پیدا کردن، خانواده داشتن، بازنشستگی میگیرن، نمیدونم مسافرتی میرن، نمیدونم خونه دارن فلان اینا، خب اینا دیگه به قرار رسیدن و آرامش دارن. نه اینطور نیست، دنیا روتینی نداره. این میگه طالب بی روتین شو، طالب بی قرار شو، یعنی بپذیر اینکه این دنیا هیچ گونه ثباتی توش نیست تا که آرامش پیدا بکنی. یعنی اینکه دنیا رو با ثبات و بی ثباتش بپذیر.
حالا من میخوام از شنوندگان عزیزمون خواهش بکنم اگر که ما رو صدامون رو دارن و احیانا برنامه خلوت دل هم مورد پسندشون هست و احیانا بهش توجه میکنن، طی هفته آینده اگر این فرصت رو داشتن در مورد همین بیقراری و قرار، سکون و آرامش و بیقراری ها و نحوه آرام گرفتن انسان و ارتباطش با این بیقراری ها اگر جمله شعری، حدیثی، گفته‌ای، روایتی، هر چیزی به ذهنشون میرسه یا خودشون توانمندی این رو دارن که بنویسن برامون، بنویسن برای من ارسال بکنن یا در برنامه بعدی با همدیگه بیشتر راجبش حرف بزنیم. و در واقع این موضوع بیقراری اتفاقا موضوعیه که دغدغه خیلی از ماها هست این روزا و من فکر میکنم راجبش باید خیلی صحبت بشه. پس میشه از این طریق هم با مشارکت بیشتر دوستان باشه. اجازه بدید که باز هم با آقای عزیمیان عزیز صحبت بکنیم. درود بر شما آقای عزیمیان.
آقای حمید خان عذر میخوام، من دوباره زنگ زدم.
خواهش میکنم جانم.
این چیزی که آقای شهرام میگه برای یه عده خاصی در کل جامعه بشری ممکن هست، یعنی یه انسانهایی هستن که به هر حال به اون قنای فکری میرسن و به بی‌نیازی کامل میرسن، حالا شرایطش فرق میکنه، ولی این برای همه جامعه قابل چیز نیست، قابل وصال نیست. یعنی من همیشه فکر میکنم چرا مثلا آقای ترامپ میتونه همه چیز رو بهترین داشته باشه ولی یه آدم دیگه حد اقلا هم نمیتونه داشته باشه. یعنی انسان ها میبایستی که اون به اون قنای فکری فکر نکنن، به زندگی معمولی فکر کنن. و خیلی هم اصلا خب رادیو گوش میکنن، منتها خب شاید فرصت نمی کنن زنگ بزنن. ولی خیلی برنامه ها جالبه و دوستان زیادی گوش میکنن.
لطف دارید، ممنونم آقای عزیز،
موفق باشید.
قربون شما.
موضوع اینه که ما توی این قضیه مثلا فکر میکنیم که همین صحبتی که همین الان ما کردیم، گفتیم ما فکر میکنیم که مثلا ترامپ چون رئیس جمهور آمریکا شد و آدم ثروتمندیه و حکمرانه منطقه‌ایه، نمیدونم فلان اینا، آدم آرومیه، بیقراریاش تموم شده دیگه، لذت میبره از زندگیش، همه چیزش روتینه و اصلا کاملا با ثبات زندگی میکنه. موضوع اینه که ما یک سری بیرونیات، یعنی درونیات خودمون رو با بیرونیات دیگران میسنجیم. مشکل اینجا پیدا میشه، یعنی اینکه اینها ظاهر قضیه است. این آقا معلوم نیست که به لحاظ درونی به جای خوبی رسیده باشه و من اصلا هم قصد قضاوت ندارم راجع به درون افراد، اما چیزی که هست و مسلمه اینه که این چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم ربطی به اینکه چه کسی کجا زندگی میکنه، چه جوری زندگی میکنه، چقدر ثروتمنده، قدرتمنده، قدرت نداره، یا اینی که به چه امکانات رفاهی دسترسی داره اصلا مربوط نیست. چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم یک بخش درونیه که درون هر فرد انسانی وجود داره و اون خلقیات، روحیات و منویات درونی یک انسانه که انسان از اون دریچه با حتی با دنیای اطرافش چیز میکنه، ارتباط برقرار میکنه. اما مسئله که هست اینه که اون درون رو چگونه میچینه. مثلا مثال این که درون خونه خودش رو چجوری دیزاین میکنه تا دیگران بیان ببینن و باش ارتباط برقرار کنن، این مثال اینه. اما اینه که اون خونه در ظاهر بیرونیش چه بنایی داره، چه ساختمون داره، اون اصلا یه بحث دیگه است. ما ببینیم با این درونیات خودمون چی کار میکنیم. مثلا ما به مثال، آیا من آدم، این سوالیه که من ممکنه هر خیلی از خودم بکنم، اینو مثال میزنم برای شما، آیا من دارم هرس میزنم یا دنبال حقم هستم؟ این سوال یه سوال هر شب منه که آیا من دارم هرس میزنم یا اینی که دنبال این هستم که به حقوقم برسم؟ آیا من دلی رو شکوندم امروز؟ آیا من سعی کردم به کسی کمک بکنم؟ آیا دروغ گفتم؟ اینا یه چیزاییه که مربوط به خودم، مربوط به درونیاتمه و اینا به من کمک میکنه که فردا صبح با انرژی بیشتری پاشم برم دنبال زندگی. اصلا هم ربطی نداره وقتی صبح با انرژی میرم بیرون با اتوبوس برم سر کار یا با بنز
آخرین مدل. خیلی ممنونم از تو شهرام پاینده به خاطر برنامه امروز و سپاسگزارم خصوصا از آقای عظیمیان که تماس گرفتن، سوالات خودشون رو بی پرده مطرح میکنن. خیلی عالیه و من امیدوارم که در جلسات بعدی که در کنار تو هستیم مشارکت بیشتری از شنوندگان رو داشته باشیم و تا هفته دیگه برات ایام خوشی رو آرزو میکنم. روزت بخیر باشه.